انت من عقيد عز لا يساما بنفسي انت من اثيل مجد لا يجارا بنفسي انت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي انت من نصيف شرف لا يساوى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز علي ان اجاب دونك واناغى عزيز علي ان ابكيك ويخذلك الورى عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فاطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فاصارد جزعه اذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ساعت 8 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بر حق ادامه تحصیل دختران دانش آموز افغانستان تأکید کرد. روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در سفر روز چهارشنبه به ولایت کاپیسا و دیدار با جمعی از آموزگاران زن تاکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم هم باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. این در حالی است که بیشتر از 400 روز از بسته ماندن دروازه مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان می‌گذرد، اقدامی که اعتراض‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای به دنبال داشته است. سخنگوی پلیس حکومت موقت طالبان در کابل از کاهش جرائم جنایی خبر داد. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل روز پنجشنبه مدعی شد امنیت به طور کامل در سراسر کشور تأمین و میزان جرایم جنایی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. زدران افزود نیروهای طالبان برای تأمین هرچه بهتر امنیت شهروندان با مردم و بزرگان محلی در ارتباطند. در همین حال محمد صمیم یکی از شهروندان ناحیه پنجم شهر کابل در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان با اشاره به افزایش جنایت و آدم ربایی در پایتخت گفت مهاجمان مسلح چند پیش برادرم را که سوار موترسایکل بوده متوقف و پس از ضرب و جرح اموال و وسیله نقلیه‌اش را سرقت کردند. وی از نیروهای امنیتی خواست برای تأمین امنیت کابل و سایر شهرهای کشور بیشتر تلاش کنند. و بیکاری و مشکلات اقتصادی را عامل اصلی دزدی‌های مسلحانه دانست و افزود حکومت برای کم کردن میزان دزدی‌های مسلحانه باید زمینه کار را برای شهروندان به ویژه جوانان فراهم کند. اتحادیه اروپا با تأخیری 24 ساعته حمله تروریستی با حرم شاه چراغ شیراز را محکوم کرد. اقدام تروریستی روز چهارشنبه داعش در حمله مسلحانه به شاهچراغ حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز به شهادت 15 نفر از جمله 2 کودک و زخمی شدن 27 نفر از زائران منجر شد. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاهچراغ نوشت این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت نمونه دیگری از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه توسط تروریست هاست. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با خانواده های قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی کرد. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم اقدام جنایتکارانه در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران تسلیت گفت. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان روز پنجشنبه با بیان این که حادثه تروریستی شیراز باید عاملی برای آگاهی و بصیرت بیشتر ملت‌های منطقه باشد افزود استکبار جهانی باعث انتقال ناامنی و حمایت از سرکرده‌های داعش در سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای منطقه شد. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد باید نسبت به اهمیت جهاد بزرگی که خیلی ها در منطقه ما انجام دادند آگاهی و بصیرت بیشتری داشته باشیم و ایران حامی قدرتمند در این جهاد بزرگ است که شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان آن بودند. سید حسن نصرالله خطاب به مردم ایران گفت مطمئن باشید کسانی که اغتشاشات در ایران را هدایت می کنند همان کسانی هستند که قاتلان را به شیراز فرستادند و اتاق سیاه واحدی وجود دارد که آمریکا آن را مدیریت می کند. وزیر امور خارجه عمان نیز حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و شهادت جمعی از مردم بیگناه در شیراز را محکوم کرد. سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران مراتب تسلیت و ابراز همدردی هیثم بن طارق سلطان عمان را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی ملت و دولت ایران ابلاغ کرد. وزیر امور خارجه عمان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان برای مجروحان حادثه تروریستی شاهچراغ شفای عاجل آرزو کرد. وزارت امور خارجه عمان نیز چهارشنبه شب با صدور بیانیه حادثه تروریستی در شاهچراغ را محکوم کرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن هم در بیانیه حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ را محکوم و این حادثه را به دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده شهدا تسلیت گفت. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن این حمله تروریستی را تلاش مذبوحانه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برهم زدن امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد. جنبش انصار الله یمن همچنین برای مجروحان این حادثه تروریستی آرزوی شفای عاجل کرد. پیشتر نیز سازمان ملل متحد و کشورهایی از جمله فنلند، ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه و پاکستان ضمن محکومیت حمله تروریستی در شاهچراغ با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. نمایندگان پارلمان عراق با اکثریت آرا به دولت محمد شیا سودانی نخست وزیر این کشور رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی‌گیری پارلمان، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق، جنین پلاسخارت رئیس هیئت سازمان ملل متحد در عراق، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی و دیگر مسئولان عالی رتبه عراق حضور داشتند. محمد شیا سودانی هفته گذشته پس از آنکه رئیس جمهور عراق پس از ماه‌ها تأخیر انتخاب شد، مأمور به تشکیل کابینه جدید عراق شد. منابع خبری بامداد امروز از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری خبر دادند. نظامیان صهیونیست در نزدیکی پست ایست و بازرسی نظامی حواره واقع در جنوب نابلس یک فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. سه‌شنبه نیز در درگیری مبارزان مقاومت با نظامیان صهیونیست در نابلس 4 فلسطینی شهید و 22 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که شاخه فلسطین جنبش جهانی دفاع از کودکان چهارشنبه شب در گزارشی نوشت که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 29 کودک فلسطینی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی با ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. این جنبش تاکید کرد که تمامی این کودکان از ناحیه بالاتنه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند که این نشان می‌دهد نظامیان رژیم صهیونیستی به طور کاملا آمدانه و به قصد کشتن اقدام به تیراندازی به سمت فلسطینی‌ها کردند. این جنبش بیان کرد که عدم بازخواست و مجازات اشغالگران صهیونیستی برای قتل و کشتار کودکان فلسطینی موجب شده تا آنان بدون هیچ عامل بازدارنده‌ای با جنایات خود علیه کودکان ادامه دهند. و آخرین خبر این که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر این که روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن تصمیم و استفاده از بمب کثیف گرفته باشند وجود ندارد. بمب کثیف نوعی بمب با موشک آلوده با مواد رادیواکتیو است که با استفاده از انفجار غیر اتمی محیط را با تشعشعات اتمی آلوده می کند. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در نشستی خبری درباره ادعاهای احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای همچنین گفت هیچ نشانه‌ای از استفاده اوکراین از بمب کثیف نیز کشف نشده است. حدود 8 ماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و در این مدت همواره موضوعات جنجالی مختلف مطرح شده است که تازه‌ترین آن به موضوع استفاده احتمالی اوکراین از بمب کثیف برمی‌گردد. و پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
برنامه آیین خوبان تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضری یکایک شما دوستان عزیزان و شنونده های عزیز متخلق به اخلاق اسلامی، جنجوری سلامتی و عزتمندی یکایکتان را از خداوند کریم و رحیم درخواست میکنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه آیین خوبان. دوستان، در این برنامه از برخی دیگر ویژگی های اخلاقی اسلامی با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان خوبی شنونده، در برنامه گذشته سه ویژگی برجسته اخلاقی اسلامی را مطرح و مورد بررسی قرار دادیم که عبارتند از رشد هماهنگ و همه جانبه در تمام ارزش‌های والای اخلاقی و دیگری، پرورش جامع فضیلت‌های اخلاقی و رشد چند بعدی شخصیت انسانی و در نهایت عروج انسان به کمال ترین سطح ارزش‌های اخلاقی. بله عزیزان، بدون تردید این ویژگی ها اختصاص به مکتب اخلاقی اسلام دارد و هیچ یک از مکاتب اخلاقی از این جامعیت برخوردار نیستند. و اگر به این مجموعه انگیزه الهی را هم اضافه کنیم و بدانیم که ارزش‌های اخلاقی آنگاه اصالت پیدا می‌کند که رنگ و بوی الهی به خود بگیرد، در این صورت جای هیچ گونه شک و تردیدی باقی نمی‌ماند که مکتب اخلاقی اسلام کاملترین و اصیلترین مکتب اخلاقی است که هیچ نشانی از انگیزه های فردی، ملی، نژادی، جغرافیایی و تظاهرات ریاکارانه و فریبکارانه در آن دیده نمی شود و وجود ندارد. بله عزیزان، موضوع مهم دیگری که در ارزیابی و بررسی مکاتب اخلاقی کمتر به آن توجه می شود این واقعیت است که لازمه پرورش و رشد ارزش‌های اصیل اخلاقی وجود بستر مناسب و زمینه‌های مساعد است. این اصل اساسی در تمام موارد باید به طور جدی و مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه مطلوب و ایدئال حاصل شود. به طور مثال، اگر جامعه خواهان رشد علمی و آموزشی افراد است، باید تمام شرایط لازم مانند ایجاد مراکز علمی و پژوهشی، انتخاب اساتید دانا و توانا، تدوین کتاب‌های درسی بر اساس جدیدترین دستاوردهای علمی، ساختن فضاهای مناسب، تأمین هزینه‌ها و اختصاص بودجه‌های کافی و ضروری را فراهم کند تا بتواند در عرصه‌های علمی بر رقابت بپردازد و گوی سبقت را از دیگران برباید، یا اگر کشوری بخواهد در زمینه محصولات کشاورزی خودکفا شود و استقلال خود را حفظ کند، باید تمام بسترهای مناسب مانند زمین‌های مستعد، ابزارآلات پیشرفته، سیستم آبیاری، بذرها و نهال‌های اصلاح شده، آموزش کشاورزان و کارشناسان مدر و مدبر و با تجربه را فراهم کند تا بتواند در ابعاد کمی و کیفی نیازهای خود را تأمین کند و از بیگانگان بی‌نیاز باشد. بله عزیزان، با این مقدمه باید بگوییم رشد ارزش‌ها و کرامت‌های اخلاقی و انسانی در هر نظامی زمان امکان پذیر است و میتوان چشم انتظار رفتارها، گفتارها و روش‌ها و منش‌های ارزنده اخلاقی افراد آن سیستم حکومتی بود که بسترهای مناسب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در تمام زوایای پیدا و پنهان آن وجود داشته باشد. درست به همین دلیل است که در چشمانداز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اشخاص باید در نظام سیاسی اسلام زمام قدرت را به دست بگیرند که از هر جهت انسانهای تربیت یافته و وارسته، خدا باور و خدا محور باشند تا از لغزش ها و انحراف های تشنگان قدرت بدور باشند، در دام هوا و هوس‌های شیطانی گرفتار نشوند، در اندیشه غارت اموال ملی و جمع‌آوری ثروت نباشند و خلاصه آن که رسیدن به قدرت برایشان هدف نباشد، بلکه با نگاه ابزاری به آن بنگرند تا بتوانند در راستای برپای عدالت مبارزه با تبعیض‌ها و فسادها بکوشند. Thank you. بله دوستان، در خدمتتان هستیم از نشرات رادیو دری. انشالله که تا این لحظه از برنامه طرف دلچسبی شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله که سعی و تلاش ما بر این باشد تا بتوانیم اخلاق اسلامی را در تمام زوایای پنهان و پیدای زندگی خود ما اجرایی بسازیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، بدون تردید رویش و منش دولت مردان در رشد و بارور ساختن ارزش‌های اخلاقی یا ضد ارزش‌ها نقش تعیین کننده ای دارد. به همین جهت در متون روایی اسلام آمده است: الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم در هر جامعه ای با الگوبرداری از زمامداران خود خط مش زندگیشون را ترسیم می کند. اگر آنان مظهر پاکی‌ها، فضیلت‌ها و شرافت‌های اخلاقی و انسانی باشند، در نتیجه مردم در مسیر ارزش‌ها گام برمی‌دارند و برعکس اگر حاکمان مظهر فساد و تباهی باشند، مردم همان گونه رشد می‌کنند و در فضای آگنده از ضد ارزش‌ها زندگی را سپری می‌کنند. تأثیرگذاری بینش‌ها و گرایش‌های زمامداران هر جامعه‌ای به اندازه است که در یکی از روایت‌ها آمده است: مردم به زمامداران خود از نظر دیدگاه و رفتاری شباهت بیشتر از پدران خود دارند. دوستان، عامل مهم دیگری که نقش اساسی در بسترسازی جامعه سالم دارد، فرهنگ یعنی مجموعه آداب و سنت‌ها و سبک زندگی هر نظام است که ارکان شکل‌گیری هر جامعه محسوب می‌شود و بر تمام اهداف و جهت‌گیری‌های فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. با چنین دیدگاهی است که استقلال فرهنگی اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کند و درست به همین دلیل است که در تقابل فرهنگ‌ها آن جامعه و تمدنی موفق است که در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان بیدار و هوشیار باشد تا بتواند از حریم استقلال و هویت فرهنگی خود دفاع کند و از نفوذ فرهنگی دشمن با تمام توان جلوگیری کند. نظامی که دغدغه حفظ استقلال فرهنگی خود را ندارد و رفته رفته هویت خود را از دست می‌دهد، همان فاجعه‌ای که امروز در برخی کشورهای مشرق زمین که از تاریخ و تمدن دیرینه و اصلی برخوردارند با وضوح مشاهده می‌شود و نسل جوان آن آنچنان تحت نفوذ فرهنگ غرب قرار گرفته است که بر اساس الگوهای آن خط مش زندگی خود را ترسیم می کند و در جهان از ابتذال‌ها و هوسرانی‌ها غوطه‌ورست و دیگر زمینه‌ای برای رشد ارزش‌های فرهنگی او وجود ندارد. بنابراین جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که لازمه رشد ارزش‌های اخلاقی در هر جامعه برخورداری از استقلال فرهنگی است. خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با توجه به اتمام وقت برنامه، بحث را در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. پس تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده
و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. شننده خبر ساعت 9 بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت 10 و 11 هم بخش های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش ها نیز باشیم. و زمان پخش برنامه انیس تنهایی رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه این هفته انیس تنهایی در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم. کتابی که این هفته معرفی میکنیم عنوانش هست مردی که تنها سفر کرد، اثر کنستانتین ویرژیل گئورگیو. داستان کتاب از این قرار است. تریان ماتیزی جوان است که برای ادامه تحصیل خانواده خود ترک میکنه، اما اتفاقاتی برش میفته که دیگه نمیتونه اونا رو ببینه. او راهی سفری میشه که هیچگاه به پایان نمیرسه و در این سفر چیزهایی میاموزه که باعث تغییر مسیر فکریش میشه. تریان ماتیزی شاعر جوان برای تحصیل در دانشگاه عازم بخارست پایتخت رومانیا میشه. او به سختی از پدر کشیش و مادر و سه خواهر و تنها برادرش نیکولا خداحافظی میکنه. او تا کنون موفق شده که به عنوان شاعر جوان دو کتاب شعر را به چاپ برسانه. در راه از ماری، تنها دختر معلم شهر، خداحافظی میکنه و به همه قول میده که 4 ماه بعد در عید نوئل نزد اونا بیایه. در بخارست موفق میشه که در بزرگترین روزنامه بخارست به نام روزنامه رومانیا برای خود کاری پیدا کنه و در اونجا به عنوان خبرنگار صفحه حوادث مشغول به کار شوه. ترایان در امتحان کانون دانشجویان قبول شده و از پرداخت قسمت عمده‌ای از شهریه کانون معاف میشه. او روزها در دانشگاه درس میخونه و قبل از شروع کلاس به اداره پلیس میره و اخبار و وقایعی که در روز گذشته اتفاق افتاده را در دفتر خود یادداشت میکنه. بعد از پایان ساعت دانشکده با دفتر روزنامه میره و اخبار را تایپ و به مسئول روزنامه میده و تا صبح در کافی به همراه دوستان خبرنگار خود مشغول صحبت میشه. عید نوئل فرا میرسه و او تصمیم میگیره برای دیدار خانوادهش سفر کنه، اما مدیر روزنامه با سفر او در تعطیلات مخالفت میکنه. پس از تعطیلات طبق قول مدیر روزنامه ترایان آماده سفر میشه، اما شب قبل از سفر مطلع میشه که منطقه‌ای که 8 سال از دوران کودکی و نوجوانی شده اونجا گذرانده توسط پیمانی بین آلمان و شوروی به اشغال شوروی در آمده است. او بسیار متاثر شده و مسافرتش را لغو میکنه. در حال ناگهان با احضار غیر منتظره ارتش بر خدمت زیر پرچم روبرو میشم. از شما دعوت میکنم که در این لحظه قسمت هایی از فایل صوتی کتاب مردی که تنها سفر کرد را بشنوید.
لعنت به این جنگ.
و اما
چی آقای مدیر؟
گفتم نامه ای از پدرتون نیامده، اما از یک نفر دیگه امروز نامه رسیده.
از کی؟
از ماری.
از ماری؟ بدین به من. خواهش میکنم آقای مدیر.
بیایید بگیرید آقای متیزی.
متشکرم. نه ماری، چرا؟
چی شده ترویان؟ اتفاقی افتاده؟
ماری نوشته که میخواد ازدواج کنه. از منم برای عروسیش دعوت کرد.
متاسفم ترویان. خب حالا سعی کنید خودتون رو زیاد ناراحت نکنین.
اصلا انتظارشو نداشتم.
چطور؟ مگه با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم؟
چجوری باید قرار ازدواج میذاشتم؟ من از روزی که پامو از ایستوار بیرون گذاشتم حتی برای یه ساعتم نتونستم به اونجا.
خب حتما اون فکر کرده که شما تمایلی به ازدواج با اونو ندارید. حالا که دیگه گذشته پسرم، اما شاید بهتر بود که تو یکی از نامه‌هاتون تمایل خودتونو می‌نوشتید.
متاسفم ماری، واقعا متاسفم.
چیه که اینجوری در می‌زنه؟ بله بفرمایید.
آقای ماتیزی اینجا؟ ترایان تو اینجا هستی؟
چی شده نیکال؟ تو اینجا چی کار میکنی؟
بیچاره پستچی وزارت خارجه 2 ساعت توی ستاد این طرف و اون طرف میرفت دنبال تو میگشت.
برای چی؟
این نامه.
آه؟
چون پیدات نکرد داشت میره. بهش گفتم من میتونم پیدات کنم. اونم یه امضا ازم گرفت و این نامه رو داد به من. چند جا سر زدم. دست آخر حد زدم که اینجا باشی. بیا بگیرش.
بدش به من. آقای مدیر.
بله.
من موفق شدم. من موفق شدم.
راست میگی ترایان. بهتون تبریک میگم پسرم. نگفتم ناامید نباشین.
ترایان حالا بگو چی نوشته.
نوشته آقای ماتیزی، افتخار دارم به اطلاع شما برسونم که به عنوان وابسته فرهنگی سفارت رومانی در زاگرب منصوب شده اید. از شما دعوت میشود که به مدیریت کارگزینی وزارت خارجه مراجعه کنید. خدای من، وابسته سفارت رومانی در زاگرب. یعنی بعد از 4 سال من دوباره غیر نظامی میشم.
رایان
خدای
با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. قسمت هایی از کتاب مردی که تنها سفر کرد را شنیدید. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در قسمت کتاب گویای سایت ایران صدا بشنوید. با ما در ادامه همراه باشید تا کمی هم درباره نویسنده این کتاب بر شما بگوییم. کنستانتین ویرژیل گئورگیو در 15 سپتامبر سال 1916 در روسبانی واقع در ایالت مولداوی رومانیا به دنیا آمد. از جوانی به مطالعه ادیان و فلسفه علاقه فراوان داشت. به همین سبب پیش از آن که بر روزنامه‌نگاری دست یابد، وارد دانشگاه بخارست و هایدلبرگ شد و فلسفه و ادیان را فرا گرفت. پس از پایان تحصیل با سمت دبیر روابط فرهنگی و خدمت وزارت امور خارجه رومانیا درآمد. در سال 1940 به سبب یکی از آثارش به نام خوشنویسی روی برف جایزه سلطنتی شعر رومانیا را به دست آورد. در سال 1948 دگرگونی اوضاع و احوال سیاسی در شرق اروپا او را به مهاجرت به فرانسه واداشت. در فرانسه با تدریس و تألیف پرداخت و آنچه شهرت او را در جهان غرب فراهم آورد، اثر مشهورش یعنی ساعت 25 بود که کمابیش به همه زبانهای دنیا ترجمه شد. بدبینی گئورگیو به دنیای مسخ شده ما در بسیاری از آثارش همچون دومین شانس، شلاق و گدایان معجزه به خوبی مشهود است. ویرژیل گئورگیو در سال 1963 به سمت کشیش کلیسای ارتودکس رومانیا در پاریس منصوب شد و در جون سال 1966 عالی جناب جوستینیان اسقف اعظم رومانیا مقام کلیسایی خاص به وی اعطا کرد. محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، مردی که تنها سفر کرد، ملت فناناپذیر، فناناپذیرهای آگاپیا، از ساعت 25 تا ساعت ابدیت و جوانی دکتر لوتر از دیگر آثار این نویسنده است. گئورگیو در 22 جون سال 1992 در پاریس درگذشت. از اینکه همراه ما هستید با برنامه انیس تنهایی سپاسگزاریم.
هر چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، همچنان همراهتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. بخش دیگر از برنامه باقی مانده، بخش کارشناسی، که در آن طیبه سفری درباره تکنیک‌های نوشتن برای ما و شما صحبت می‌کنند. میریم و بشنویم صحبت‌های طیبه سفری را.
به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستان و عزیزان شنونده برنامه انیس تنهایی. در این جلسه بنابر این بود که در مورد اطلاعات ذهنی و اینکه اطلاعات ذهنی قهرمان داستانها رو چگونه به رشته نگارش در بیاریم صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که اطلاعات ذهنی اطلاعاتی هستش که در ذهن قهرمان ما وجود داره، مثل نحوه فکر کردنش، احساساتش، نظراتش، هر چیزی که درون قهرمان ما میگذره و برای مخاطب پوشیده نیست در ذهن قهرمان هست. خب ما برای نوشتن ذهنیات قهرمانی که قهرمان ما چه حسی داره الان و چه جوری فکر میکنه و نظرش چیه، چی میخواد نسبت به دیگران، چه حسی داره، خب اینها رو چطور باید به رشته نگارش در بیاریم، چطور باید نوشته بشن که قانون تعریف در حرکت رو هم داشته باشه و برای مخاطب جذاب و خواندنی باشه، از خوندن نظرات قهرمان ما حوصله‌اش سر نره، خسته نشه، اونو کنار نذاره، ریتم و تمپوی داستان ما نیفته. خب همه اینها رو من با یک مثال خدمتون عرض می‌کنم. فرض کنید نویسنده کسی است که آماتور، تازه شروع کرده به نوشتن و پاراگراف اول داستانش رو اینطور شروع میکنه: سارا مانند همیشه که در برابر امر تازه قرار میگیرد میترسد. او دختری بیش از حد چاق است و برای همین اعتماد به نفس بسیار کمی دارد. از بچگی همین طور بود. همه به او میخندیدن. پرخوریش را مسخره میکردن. اکنون در 28 سالگی هم ساده ترین چیز او را به وحشت میاندازد. مثلا همین الان همسایه جدید ساختمان که خانم مسن و خوشقنده‌ای هست او را به صرف چای دعوت کرده، اما سارا وحشت از سر و رویش میبارد. خیلی دلش میخواهد به گونه‌ای مناسب رفتار کند، اما به خاطر عدم اعتماد به نفس حتی یک کلام هم از دهانش خارج نمی‌شود. او همسایه را که حتما متعجب یا شاید ناراحت است ترک می‌کند. خب این مثال یک فردی بود که به تازگی نویسندگی رو شروع کرده و فکر کرده این صحنه رو که نوشته و معرفی شخصیت سارا و افکارش رو به درستی انجام داده. خب اگر ما با نویسنده روبرو باشیم که بهش گفته باشیم بهترین کار اینه که نگویی بلکه نشان بدهی و اون یک درجه از نویسنده آماتور ما حرفه داستان نویسی رو بهتر درک کرده باشه، همین پاراگراف رو به این شکل خواهد نوشت. سارا 24 پله را بالا آمده، صدای نفسهایش تمام راه رو را پر کرده، دستهای گوشتالودش را به نرده ها گرفته، لباسهایش 3 سایز از بزرگترین سایز لباسهای دختران 28 ساله گشادتر است، قبقب و گونه هایش هم از قرمزی به کبوتی می زند. در همین هنگام خانم همسایه را می بیند. خانم همسایه با پوست پرچروک دستها و صورت، عینک کلفت قاب سیاه، شال توسی بزرگ که بر دوش انداخته و مقنعه سیاه بلند کنار در واحدشان ایستاده. خانم همسایه با دیدن سارا لبهایش از هم باز و چشمهایش گشاد می شود. گره های پیشانیش گشوده می شود و می گوید سارا خانم بفرمایید چای در خدمت باشیم. به یک بار تن سارا سرد می شود، عرق بر پیشانیش می نشیند، گونه برآمده چپش می پرد، نگاهش را به زمین می دوزد، شانه های پهنش به عقب کشیده می شود و با دست راست مدام چین لباسش را صاف می کند. کم کم همه بدنش شروع می کند به لرزیدن. بالاخره صوتی بی مفهوم از دهانش خارج می شود در حالی که تمام بدنش می لرزد، به سمت در واحد خودشان راه می افتد. خب دوستان عزیز، در این شبیه می بینید که هیچ چیز به صورت مستقیم گفته نشد، اما اگر ما بخوایم 100 صفحه از رمانمون رو این شکلی بنویسیم خیلی خیلی رمان بیروحی میشه و ما مجبوریم دائما اطلاعات نشون بدیم، صحنه هامون کشدار و ملال انگیز میشه و بدترین قسمت ماجرا اینه که داستان ما اینجا دیگه حسی نداره. برای اینکه این مسئله رو حل کنیم در جلسه آینده من خدمتون هستم و با یک مثال بعدی شیوه درستش رو خدمتون عرض میکنم. تا جلسه آینده وقت بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک؟ کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، با پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیتهایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید، هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو، به خصوص برای یک مدت طولانی، با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
خالق جانها، آفریننده دشت و دریا، خدای روزیده رهنما، شروع هر کاری با نام اوست زیبا. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان افغان زمین، دخترای نازدانه، پسرای نازنین و فامیده، شهر نشین، قریه نشین، سلام سلام. خوش و آرام که هستین. صبح زیبایتان با خندک شروع کردین. راستی چای صبحتان در فضای گرم و صمیمی خانواده نوشه جان کردین که؟ اگر جواب این سوالا بله بوده که بسیار خوب است و جای شکر داره. شکر به خاطر داشتن سلامتی، به خاطر داشتن پدر و مادری مهربان و دلسوز. خدایا ای مهربان، به خاطر تمام نعمتها از تو تشکر میکنیم. راستی قندولکا، برنامه خودتان تنها نمانین. پیامکای شما برنامه تان زیباتر می سازه و ما را هم خوشحالتر. ای که از طریق پیامک احوال سلامتی تان به ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندولکا همیشه جور باشین و خندان و شاداب، آرزوی قلبی ماست. با برنامه خودتان شاپرک پیامک روان کنین از طریق ای دوتا شماره ای که همین لحظه براتان اعلام میکنم. یادداشت کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. این شماره پیامک ما در ایران هست، اما در افغانستان 0-7-9-4-7-1
7-1 4-4 اینمی دقیقه که برنامه خودتان گوش میکنین با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامک امرایی کنین. ما منتظرتان هستیم. میدانم که همگیتان قصه خیلی خوش دارین، پس یک قصه خوبش امروز براتان دارم. بشنوین. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری در یک قریه سرسبز و زیبا مردی به همراه خانواده خود زندگی میکرد. مرد قصه ما شغلش کلاه فروشی بود. او هر روز کلاهای خودش را در یک خلطه کلان منداخت و بر فروش اونا را به قریه خودشان و قریه های اطراف می برد و با پولی که از این راه به دست می آورد زندگی خودش و خانوادش را می‌گذراند. او روزم مثل روزای دیگه از خواب بیدار شد و بعد از خوردن چای صبح کلاه‌ها را در یک خلطه کلان انداخت و از خانواده خود خداحافظی کرد و از خانه بیرون برآمد. مرد کلاه‌فروش تصمیم گرفته بود که بر فروش کلاه‌های خودش به یک قریه جدید برود. او بعد از یک مدت طولانی راه رفتن خسته شد و احساس کرد که احتیاج داره کمکی استراحت کنه.
بیخیز پای افتادم. یک ساعت دو ساعتم اینجا سرعت کنم تا پس سر شیمشا. کجا برای سرعت خوب است؟ اون او طرف که خوب نیست، هفته و زیاد است. این طرف دیگه هم اونجا خوب است. یک درخت خوب تنامند سرسبز هم داره. میتونم اون یک دو ساعت استراحت کنم ماندگی مون میبره. بهتر است برام اون طرف. چقدر مانده شدم.
بله عزیزه خاله، مرد کلاه فروش تصمیم گرفت که بر مدتی زیر سایه او درخت کلان استراحت کنه تا ماندگیش برایه. اما نازنینا، مرد کلاه فروش اقدر خسته و مانده بود که تا زیر سایه درخشیش با سرعت خوابش برد. بالای او درخت کلان و سرسبز دسته ای از شادی های شوخ و بازیگوش زندگی میکنن. شادی ها که متوجه رسیدن و شیشتن مرد کلاه فروش زیر درخت کلان شده بودن، تمام مدت از بالای درخت مرد کلاه فروش سعی میکنن و متوجه شدن که او از خستگی خوش برده. شادی ها از بالای درخت پایین آمدن تا مرد کلاه فروش از نزدیک ببینن، تا اولی که مطمئن شوند که او کاملا خوابش برده و دومی که ببینن کلاه فروش در خلطه همراه خود چی پد کرده. اونا وقتی مطمئن شدند که مرد کلاه فروش کاملا خوابش برده، خلطه را باز کردن و از پیدا کردن یک کت کلاه رنگ رنگی خیلی هیجان زده و خوشحال شدن، مخصوصا این که او کلاها کاملا اندازه شادیای شوخ بود. خیلی زود هر شادی یکی از او کلاها را برداشت و روی سر خود ماند.
یک خواب خوبی کردم. فکر نمیکردم خوابم ببره، ولی از بس مانده بودم خوب خواب زدم. خیش این حال میتونم طرف قریه حرکت کنم. چه هوای خوبی هم هست. وای چقدر گشنیم شده. بهتر از همین یک نانی هم بخورم، شکم خود سیر کنم، بعد از حرکت میکنم. ها خوب این خلطه هم کجا شد؟ ای خدایا، این خلطه چرا دانش ماز است؟